بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همچون نسیم صبح و سحرگاه می رود، همچون نسیم صبح و سحرگاه می رود، هر کس میان صحن حرم راه می رود. از هر چه قصه دارد و غم می شود رها، هر سائلی به خدمت این شاه می رود. وقتی فرشته های حرم بال می زنند، از سینه های شعل زده آب می رود. اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، از کوی تو فرشته به اکرام می رود. خورشید در طواف حرم و چه دیدنی است، هر شب به پای بوسی آن ماه می رود. باب الجواد راه ورودی به قلب توست، باب الجواد راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه می رود. سلام میگم به همه هموطنان خوبم، خانم ها و آقایان، پیشاپیش عید میلاد حضرت علی ابن موسی رضا امام رؤوف مبارکتون باشه انشاءالله. میدونم خیلی ها دلشون زیارت مشهد و رضا میخواد، انشاءالله زیارت مشهد مقدس نصیب همه تون بشه. دوستان خوبی هم که در مشهد هستن و زائر امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام حتما نائب زیاره ما و همه دوستان خوب سمت خدا باشن. برنامه امروز رو با احترام با افتخار تقدیم نگاه شما میکنی با حضور جای میرباقری. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام خیلی مبارکتون باشه، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان گرامی و ارجمند عرض ادب و سلام دارم و میلاد سراسر سعادت و نور وجود مقدس سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا رو خدمت همه تبریک عرض میکنم و آرزوی توفیق در این ایام رو برای همه دارم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. انشاءالله این ایام برای همه پر خیر و برکت باشه. در ادامه بحثمون و در ذیل بحث تفسیر قرآن کریم کاجایی باقری در جلسه گذشته برای ما داشتن نکات خیلی خوبی رو شنیدیم از سوره مبارکه تکاثر، امروز همین بحث رو ادامه خواهیم داد. نظریه دوم رو شما مطرح کردید تا جای میرباقری و محورش ولایت اهل بیت علیهم السلام بود که ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، طبق روایات فرمودید که این نعمت نعمت ولایته. ما خدمت شما هستیم و ادامه بحث رو میشنویم و نکاتی که باقی مونده است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا عندک. عرض کردیم که در روایات اهل بیت علیهم السلام مکرر این امر توضیح داده شده که نعیمی که از او سوال می شود ولایت ماست. حتی نه فقط در این آیه، در آیات دیگر هم نعمت تفسیر به ولایت اهل بیت علیهم السلام شده. آلاء الهی حتی همون افضلون اعظمون عن الله، افضلون عن الله ولایتنا، که آلاء الهی نعمتهای عظیم الهی به ولایت تفسیر شده در مباطن متعدد قرآن، که در واقع اصطلاح خاص قرآن دیگه، به یه معنای باطنی است برای این کلمه. پس بنابراین نتیجه این میشه لتسألن یومئذ عن النعیم، در روز قیامت که جهنم آشکار میشه و همه جهنم رو با آشکار مشاهده میکنن، ثم لترونها عین الیقین، در اون روز لتسألن یومئذ عن النعیم، از نعیم از شما سوال میکنن، یعنی از ولایت ما، مسئولید نسبت به امر ولایت. و همه سوال اینه، اونجایی که بهشت و جهنم برپا میشه و بهشتی ها از جهنمی ها جدا میشن، مسئولیت انسان و سوالی که از انسان میشه همینه، اگر تحت ولایت ائمه بوده به این نعمت رو شکر کرده وارد جنت میشه، اگر نه وارد نار میشه دیگه. در اون روز مدار بهشت و جهنم همین نعیمه. عرض کردم حتی تو نگاه اولم که ما نعمت رو توسعه بدیم، باز مدار بهشت و جهنم همین نعیمه دیگه. اونایی که این نعیم رو ازش استفاده کردن و شکر کردن و با این نعمت به خدا رسیدن بهشتیان. اونایی که نعمت رو کفران کردن جهنمیان.
بله.
پس در قیامت که جهنم آشکار میشه و همه میبینند و بهش ظاهر میشه، مدار بهشت و جهنم میشود همین نهی. حالا سوره رو از این طرف از انتها تفسیر کنیم. پس یه نعیمی خدا به ما داده، خدا متعال، که مورد بازخواست از اون نعیم هستیم و اون نعمت ولایته. و اگر کسی این نعمت رو شکر کرده باشد، سیرش در وادی بهشته و دیگه سوال دیگری نیست. خب یک امرم است که موجب غفلت از این نعمت و استفاده نکردن از این نعمت میشه و این غفلت میماند تا انتهای فرصت ها و بعدم نتیجه این غفلت و تکاسل در مقابل این نعمت در صحنه برزخ و قیامت و رجعت ظاهر میشه. این ظاهر آیه بود دیگه، انهاکم التکاسل و حتی زرتم المقابر. پس یک جریان تکاسلی است که موجب میشود که این نعمت کفران بشه. تکاسل کنهو، قرآن میخواد بفهمد یه تکاسلی است در مقابل این نعمت، یه نعمتی است که شما باید به این نعمت مشغول میشدید، یک تکاسلی است در مقابل این نعمت. نمیدونم میتونم عرضم رو برسونم که اصلا بر اساس مقابله بین صدر و زیر سوره.
بله.
اصلا مدار تکاثر در مقابل این نعمته،
در مقابل این نعمت قرار میگیرد.
یعنی شما مسئول از یک نعمتی هستید، تکاثر شما رو غافل کرده از این نعمت. لذا الهاکم و تکاثر ممکنه بگیم مقصود لحوه از همین نعمته که لحوه از توحید هم هست، چون این
اونجا گفتیم لحوه از ذکر الله
که خب غفلت از این وادی وادی ذکر الله دیگه.
بله.
مگر عرض نکردیم که خود امام کلمه ذکرن؟
بله.
مگر عرض نکردیم خود نبی اکرم کلمه ذکرن بر اساس روایات؟
بله.
فسألو اهل الذکر، فمو ذکر وجود مقدس نبی اکرم، ما اهل بیتم اهل ذکریم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر یعنی حضرت، و انزلنا الیکم ذکرن رسولا، خود قرآن از پیامبر به نام ذکر یاد کرده. بنابراین اگر یه چیزی لهوه از ذکر الله میشه، یعنی لهوه از نبی اکرم میشه دیگه، لهوه از اهل بیت. پس هیچ منافاتی نما نداره بگیم تکاسل موجب لهو و غفلت از ذکر الله و خداست. یعنی بگید شما رو از بیوتی که از ان الله ان ترفع و یذکر فی اسمه غافل میکنه، یا بگید از نبی اکرم غافل میکنه، از امام غافل میکنه، امام کلمه ذکره و وادی ولایت اون وادی ذکره. پس که انهو سوره میخواد بفرماید بر اساس این نگاه که بعضی فرمودن که یک نعیمی است، شما تو این فرصت بعد از این نعیم استفاده میکردید و اگر استفاده میکردید به مقصد میرسیدید،
از جهنم تکاثر نمیشدید،
از جهنم رها میشدید.
بله.
درسته؟
بله.
از جهنم رها میشدید، ولی در مقابل توجه به این نعمت شما به تکاثر مشغول شدید و این تکاثر شما رو غافل کرد از این نعیم. یعنی تکاثر در دنیا موجب غفلت از اون نعمت ولایت شد. نتیجه این غفلت از نعمت ولایت شد وادی جهنم، که این سیر در وادی جهنم برای شما مکشوف نیست الا دو مرحله بر شما آشکار می شود، کلا لو تعلمون ثم کلا
لو
تعلمون. پس بنابراین ببینید
در برزخ و قیامت،
در برزخ و قیامت
بس.
یا در رجعت و قیامت.
بس.
در دوره رجعت و قیامت که عالم عالم دیگه می شه، در رجعت خیلی حقایق آشکار می شه دیگه، وقت دوباره بر می گردن. در روایت داره در رجعت سران ائمه جور و کفر بر می گردن دیگه، اومده کفر، پرچمداران کفر دوباره بر می گردن به عالم دنیا، اون وقت آشکار میشه تو اون دوره که این سیر اینها در چه وادی بوده. پس بنابراین نتیجه اینه که یک نعمتی است به نام ولایت که همه نعمت ها در او خلاصه میشه، نعمتی است که باب هدایت رو عرض کنم همه اینا با او گشوده میشه. بنا انقذ الله الناس من الضلاله، بسترهم من العمى، درسته، علمهم من الجهاله، مرحله علم و بصیرت و مرحله هدایت همه در وادی ولایت ائمه علیهم السلام. لذا این نعیمه دیگه، اگر کسی این نعمت رو قدر دانست به نعمت بی‌نهایت و رحمت بی منتهای الهی متصل.
مثلا هر شأنی از شؤون ائمه خودش میتونه منشأ همین نعمات باشه.
بله، نعمات و همه نعمت ها باطنش چیزی جز این نیست، کما اینکه نهایت بکنید همه نعمت هایی که ما در دنیا و در آخرت از اون متنعم میشیم، نعمت هایی که مؤمنین و غیر مؤمنین متنعم میشن، مگه چیزی جز رحمت خدای متعال؟
نخیر،
آثار رحمت الهی است دیگه، ظهور رحمت الهی است. پس بنابراین رحمت الهی، رحمت جامعه از همه نعمت‌ها بالاتر و رفیع‌تر و بهتره. لذا مقام رضوان مقام قرب اون رحمت دیگه.
بله.
کسانی که اون رحمت رو، اون محبت الهی رو بدون حجاب دریافت میکنن، اون دارن مقام رضوان است.
و اون مقام رضوان هم قبلا شما اشاره که طریقش همین اهل بیت
علیهم السلام. کسایی که محبت سر محبت عبادت میکنن، مزدشون هم چشیدن محبت خداست، مقام رضوانه. مگر چیزی غیر از رحمت است. همینطوری که همه رحمت ها برمیگرده به عرض کنم توحید، به رحمت الهی، همه امکانات برمیگرده به معدن الرحمه، به امام علیه السلام. تا امام رو چجوری بشناسیم؟ اگر امام رو فقط در قالب بشری، اونم قالب بشریش هم یه جسم مادی میبینیم، اون جسم نورانی امام رو نمیبینیم. اگر اینجوری است، خب بله، آدم میگه چطور همه نعمتا به امام برمیگرده، چطور بهشت یعنی امام، اینا همش قلوبه. به سرعت متهم به قلوب میشن کسایی که این حرفا رو میزنن. ولی اگر امام رو اون کلمه جامعه دیدید، کلمه تامه الهی دیدید، اون کلمه تامه شامل همه حقایق است دیگه. بنابراین همه درجات بهش مقامات ولایت است، درجات ولایته، کما اینکه درجات بهش متناسب با آیات قرآن.
بله.
بنابراین نعمت اصلا چیزی جز نعمت ولایت نیست. اگر میگید بهشت و حتی کور و قصور، همه مظاهر اون نعمتن، همه مراتب نازل اون نعمتن. عرض کردیم نعمت‌های بهشتی باطنش ولایت دیگه، در تفسیر ائمه علیهم السلام
تا مراتب وجودی اون،
مراتب وجودی اون است که تجلی پیدا کرده. حقیقتا نعیم امامه. راه رسیدن به این نعیم هم دار دنیاست. یعنی کسی وارد عالم آخرت شد، دیگه نمیتونه اونجا وارد بشه، از همین دنیا برداره شد. روایتش هم در معانی اخبار مرحوم صدو است دیگه، که فرمودن صراط مستقیم طریق معرفت خوب، طریق معرفت الله، و دو تا صراط هم است، یکی در دنیاست یکی در آخرت. اگر کسی در دنیا در صراط بود، در آخرت هم در صراط است. بنابراین صراط نعمت، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اونم معید همینه دیگه. صراط مستقیم فرمود در دنیا یعنی امام. الذین صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که منعم علیهم هستن تو همین دنیا در صراطن. فرمود هم شیعت علی ابن ابی طالب، شیعت امیرالمؤمنین، الذین انعم الله علیهم بولایت علی ابن ابی طالب. پس بنابراین نعمت میشه این نعمت، منعم علیهم یعنی انبیا، صدیقین، شهدا، از همین دنیا تو وادی نعمتن. وقتی از همین دنیا تو وادی نعمت بودن، صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم،
بله، بله.
از همین دنیا تو وادی نعمت ولایت اهل بیت هم، و از همین دنیا تو وادی جنت هم. عالم آخرتشون هم درجات باطنی تر و کامل تر و بالاتر همین سیریست که دارن.
بله.
و یه مراتبی از غیب امام، مراتبی از غیب نبی اکرم در بهشت گشوده میشه برای اهل بهشت، وارد وادی جنت میشن. باطن بهشته دیگه. ظاهرش هم البته نعمت‌های ظاهری است. ما آیات قرآن رو به هیچ وجه تعویل نمی‌کنیم. حور و قصور و جنات و همه اینا هست. اما باطن همه اینها، کما اینکه رحمت خدای متعال است، اون کلمه تامه الهی در همه این نعمت‌ها حاضر است و ساری و جاری است. پس بنابراین خیلی واضحه که نعیم یعنی امام. درسته؟
بله.
خب اون طرف وادی ولایت امام چیه؟ جهنم. سوم هم نداره. یعنی یا صراط مستقیمه، الذین انعمت علیهم، یا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یه مسیر دیگه هم هست که مسیر زالین و مسیر مغضوب علیهم، و هر دو هم توی وادی دنیا هست.
و همین جاست که حالا فکر می‌کنم جاش همینجا باشه که بدانیم که چرا سوره تکاثر بعد از سوره کافرون و سوره عصر و حالا سوره تکاثر رو بهش رسیدیم. این صفندی باز اینجا هم وجود داره.
ولی پس ببینید، بنابراین دو تا جریان هست. یکی جریان ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون هست که ادامش میشه ولایت انبیا. این جریان، جریان نعیمه. هر کی وارد این وادی شد، وارد وادی نعیم شده. و نقطه مقابلش چیه؟ نقطه مقابلش میشه وادی جهالت و زلالت و عرض کنم عذاب و جهنم و
کفر و بل،
که النار ولایت عدو آل محمد علیه السلام. پس بنابراین یه نعمت دارید. حالا مقابل این نعیم یه جریانی شکل گرفته، اون جریان تکاثره که موجب غفلت از این نعیم شده. که عرض کردم غفلت از این نعیم، غفلت از ذکر الله، غفلت از توحید، چون امام کلمه ذکر دیگه، همه ذکر به امام برمیگرده. کما اینکه لحب برمیگرده به ائمه نار، در روایات دیدید لحب دشمنان نبی اکرم تفسیر شده در روایات ما. فرمود لا تولکم از کنم و ازاره او تجارتن او لحوان در سوره مبارکه
جمعه
انفضو الاله، این لحب دشمن نبی اکرم تفسیر شده که اینا به لحب مشغولن، از صلات نبی اکرم غافل. ازاره او لهون و تجارتان را همان انفذ و الیها و ترکوکه
قائما
میرن به سمت لب شما رو رها میکنن. این ظاهرش نماز جمعه است، باطنش اینه که ترکوکه شما رو رها میکنن میرن سراغ دیگران، دشمنان نبی اکرمن. پس ببینید همینطوری که ولایت اونا وادی ذکر است و نعمته، ولایت دشمن هم وادی غفلت از خداست، وادی لهوه و حقیقت لهو به اونا برمیگرده. دشمنان نبی اکرم حقیقت کلمه لهو اونا هستن، کما اینکه کلمه ذکر خود حضرتن. روایات متعدد داریم، قرآن میفهمد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، وقتی حضرت ذکر الله نقطه مقابلش میشه لهو دیگه، غفلت. درسته؟
بله.
بنابراین الهاک تکاثر، پس یه جریان نعیم یه جریان تکاثر. اینو میتونید فردی ببینید، بگید یک فرد یه آدم گاهی اوقات مشغول به ولایت امامه، همه عمرش با امام میشه، این همه عمرش ذکره، رجال و ناس و لیم تجارت و ملا بیون
از ذکر الله.
از این وادی خارج شد همه عمرش میشه تکاثر و لحب، یا پول جمع میکنه یا قدرت جمع میکنه یا ثروت جمع میکنه، و بعد اینها هم او رو از حضرت حق باز میدارن، از اون نعیم باز میدارن، امکان بهره برداری از اون نعیم براش بابش بسته میشه تا وارد عالم برزخ میشه. وارد عالم برزخ شد میبینه چه نعمتی رو غفلت کرده و دیگه میبینه باطن جهنم رو. و یکی اینه، نقطه مقابلش یه آدمی است که در وادی ولایت، کسی که در وادی نعیم هست، همینجا حجابا ازش برداشته میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون نر
جهنم.
میدونید یقین از قبای نبی اکرم، از جنود نبی اکرم، از جنود اهل بیت. انوار یقین همینطوری که پرتوی از قرآن هست، پرتوی از اهل بیت هم هست. اگر کسی به نور قرآن رسید به نور اهل بیت میرسه، کسی به نور یقین میرسه، کسی به نور نبی اکرم رسید به نور یقین میرسه. اینو من یه موقع عرض کردم که حضرت ابراهیم علیه السلام شاید باطن داستانش همینه که کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. حضرت ابراهیم ملکوت عالم رو مشاهده کرد تا به یقین برسه، از اثر مشاهده ملکوت میشه یقین. داستان رو وقتی خدا متعال در سوره انعام بیان میکنه اینه که فلما جن علیه اللیل را کوکبا، تاریکی شب فرا گرفت از حضرت، یه ستاره دید فرمود حاضر است. فلما افلق قال الله قلافل، غروب کرد فرمود من غروب کننده ها رو دوست ندارم. ماه در آمد فرمود این از او با عظمت تره، اینم غروب کرد فرمود اینم مثل خورشید در آمد دیگه همین، چون میدونید تو این منظومه شمسی ما نورمون یا ماه یا ستاره یا خورشید چیزیه که نداریم. ظاهر آیه خیلی روشنه، با خورشید پرستا و ستاره پرستا و ماه پرستا بحث میکرد که آقا اینا رو نمیشه بپرستی، اینا غافلن، خدا که غروب داشت روسی که خدا نیست که، این رب نیست که. ولی بعضی گفتن که شاید یه نکته دیگه در این سوره است، اونی که از ابراهیم میخواست بفهمد یه خورشیدی است او افول نمیکنه، یه ستاره است افول نمیکنه، یه ماهی است او افول نمیکنه. شما اگه به او رسیدید میتونید با او ملکوت عالم رو ببینید، اهل یقین بشید. اون چیه؟ به شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و به نجم هم یهتدون، همون نجم نبی اکرمن، شمس نبی اکرمن، قمر امیرالمؤمنین. پس دنبال این نور میگشت است ابراهیم، وقتی رسید به مشاهده ملکوت رسید شد اهل یقین. اگر کسی تو وادی نعیم حرکت کرد،
یعنی خورشید و ستاره و ماه واقعی رو حضرت پیدا کرده،
بله، هر کسی تو وادی ولایت پیدا کرده میشه اهل یقین. این است که متقین اهل یقینه، این است که متقین هم و جنت و کمن قدره آها، هم و نار کمن قدره آها. این است که حضرت به اون جوان وقتی گفتن که علامت یقینه چی، گفت جهنم و بهشت رو میگه. پس اگر کسی در وادی ولایت اهل بیت بود میشه اهل یقین، جهنم رو میبینه، سیر بهشتی یا سیر جهنمی یا همین دنیا میبینه، میشه متوسم دیگه، میبینه که این آقا سیرش در چه وادی است، در چه مقامی از مقامات بهشت، در چه مقامی است جهنمه. در احوالات بعضی از شهدای خودمون من دیدم، البته بعضیشون فوق‌العاده بود، همه فوق‌العاده بودن، بعضی خیلی فوق‌العاده بودن، چون میدونن همه چی رو میده جانش رو نگه داره دیگه. وقتی این جان رو در راه خدا داد، حجاب‌ها برداشته میشه دیگه، الزاین در به هم یرزقونه. در احوالات بعضیشون میدم تو نافله شبشون جهنم و بهشت و حتی بعضی مقامات بالای بهشت در احوالشون نقصده بود که میدیدن، مشاهده میکردن مقام انبیا رو از دور دور هم جمع. خب ببینید، پس بنابراین میشه اگر کسی وارد وادی ولایت امام شد، میشه اهل مشاهده ملکوت بشه، میشه اهل یقین بشه، میشه از الان جهنم و باطن جهنم رو
ببینه،
مشاهده کنه. و اون وقت طبیعی است میشه وادی ذکر و مشاهده و یقین. و اون ورش وادی چیه؟ وادی غفلت است و لهو است و لعب است. و این لهو و لعب و یقین، این استفاده از نعمت یا تکاثر که مقابل هم هستن، گاهی شخصی است
و فردی است،
گاهی جامعه، کارشون میشه تکاسل و یه جامعه همشون وادیه وارد وادیه توحید و نعمته. اصل ظهور اینجوره میشه دیگه، اصل ظهور وقتی حقیقت ولایت آشکار میشه همه مؤمنین دیگه مشغول به این نعمتن، در وادی نعمتند و همه چی اونجا ذکره. کما اینکه در بهشت مؤمنین اهل بهشت تو همه درجاتی که دارن مشغول به نعمت ها هستن، اما این نعمت ها هیچ غفلتی بهشون نمیاره، دائم در حال ذکر و حضورن، در حال قرب و محضر حضرت حق و سجده و تواضع و خشوعن. اگر اینجوری شدن یه جمعی دارن تو وادی نعمتن، یه دم میبینی نه جمعن تو وادی ضلالتن. بنابراین میبینید گاهی یه تمدن، تمدنیست که باطنش لهوالعبه، غفلت دیگه
و همش تکاسره،
تکاسره هم افزاییه، جایی که تا جایی که اصل انسان هم در مقابل این تکاسر فرع میشه و فراموش میشه. یه تکاسر دیگه در اون تکاسر تاریخی است و اون این است که یک عده‌ای در مقابل این نعمت ولایت تکاسری کردن که موجب غفلت از این ولایت شده. اصل اون تکاسره، یعنی هم افزاییه در مقابل امام، قدرت رو هم گذاشتن تا این نعمت رو مهجور و متروک بکنن. علم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرا. اونا سرچشمه اهل تکاسر، اصل تکاسر، اصل قبلت، اصل لحظوی. حالا یه نکته،
یعنی هم افزایی برای این که امام رو در حجاب فرو ببرن،
بله بر علیه امام. اونا میشن اصل وادی قفلت دیگه، میشن اصل لحظ،
سرچشمه
کمایی که امام اصل ذکره، اینا میشن اصل قفلت. و اگر یه جامعه بزرگ تاریخی هم زیل اینا شکل بگیره، همه این جامعه میشود سراسر لحظ و قفلت. و بعد حالا یه نکتهی بعضی گفتن من اشاره کنم که بعیدم نیست، احتمال قابل قبوله که حتی زرتم المقابر یه معنای ظاهرش اینه تا میرفتید سر قبور و مرده هاتون رو میشمردید تفاخر به جمعیت حتی نسل های گذشتتون. البته ببینید شأن نزول هم همینه، دو تا قبیله بودن با هم دیگه سر جمعیت اختلاف کردن و سر قدرت و جمعیت رسیدن به مرده شماری و رفتن سر قبور. ولی میدونید در روایات متعدد آمده که قرآن که به شأن نزولش فقط هم نمیشه، اگر قرآن بنا بود راجع به یه داستان خاصی باشه تمام میشد قرآن. قرآن یجری مجرى الشمس و القمر، تعویل قرآن هر روز هست، قرآن هر روز تعویلی نو دارد و ناظر به مثل خورشید، خورشید هر روز طلوع میکنه و طلوع امروز غیر از طلوع دیروزه.
بله،
همان خورشید است که یه طلوع جدیدی داره، همان قرآن است که یک
تعویل جدید
جدیدی داره در عالم. بنابراین نمیشه فقط قرآن اینجوری معنا کرد، بذارید بکنید، نباید فقط اونجوری معناش بکنید. و بعضی لذا اینجوری معنا کردن که الهاکم التکاسر، تکاسر در مقابل نعمت ولایت و توجه به دنیا و همافزایی قدرت و ثروت در مقابل امام، کار شما رو جایی رسوند حتی زورتون مقابر. و گفتن شاید این زیارت مقابر یکی از معانیش اینه کنایه از موت دیگه.
بله،
و این از نظر قرآن بعضی ها تو همین دنیا در مقبره هستن و ما انت به مسمع من فی القبور. اتفاقی این آیه مبارک سوره فاطر قبلش هم اینه و ما یستد الاحیاء ولل اموات، مرده ها و زنده ها یکی نیستن، یه عده مردن یه عده زنده. نمیخواد بفهمد مرده های تو قبر که اونا ممکنه از ما زنده تر باشن.
بله بله، احیان در ربهم یرزقون.
بله، پس یه عده تو همین دنیا مردن و زنده، لا یستوی الاحیا و الاموات، مرده و زنده که یکی نیستن. ان الله یسمع من یشاء، خدای متعال هر کسی رو بخواهد کلامش و تذکرش و موعظش رو به سمع او میرسونه. بعد میفرماد پیغمبر ما و ما انت به مسمع من فی القبور، اونایی که موتا هستن تو قبر هستن شما نمیتونی کلامتو به گوش اونا برسونی، مگر پیامبر میاد با مرده ها حرف میزد. البته حرف میزد، چون مرده ها هم بعضیشون زنده، اونایی که زنده بودن کلام پیامبر هم میشنیدن، باشون حضرت حرف میزد، داره روایات هم در ماجرای احد و غیرش. ولی حضرت با این مرده ها که نبوده، ظاهرش راجع به همین حرفه که تو دنیا زندن ولی واقعا مردن،
مرده ای در میان زندگان.
بله، امیرون اسلام در نهج البلاغه دارن دیگه.
بله،
درسته.
بله،
بنابراین ممکنه یه عده‌ای الان تو قبرشون باشن زندن، ولی قبرشون هم با خودشون در حجابن دیگه. قبر در لغت اصلا بعضی از محققین ظاهرا علامه مصطفی اینو دارن میگن، اگر به قبرم قبر گفته میشه چون کاملا ظاهرا و باطنا میپوشونه مرده رو، اینا در یه حجابی قرار میگیرن که دیگه کلام خدا بهشون نمیرسه، هدایت بهشون نمیرسه، میشن اهل قبر، مردن. اونایی که زنده هستن در حجاب نیستن اونا هستن که میشنون. ببینید اونایی که در محیط بلایت حق واقع میشنون
یعنی که غافل نیستن،
یعنی واقعا گوش باطنی دارن، کلام خدا رو میشنون، مواعظ رو میشنون، القاء سمع میکنن، انوار قرآن به سمعشون میرسه، نورانی میشن. ولی پیامبر هم که قرآن میخونه اونایی که فی القبورن و ما انت به مسمع انن فی القبور، اونایی که تو قبرهای خودشون هستن نمیشنون. حالا این قبر چیه؟ کمان که محیط ولایت نبی اکرم محیط حیات، هر کی اونجا از حیات اندر حیات، درسته؟
بله.
محیط ولایت ائمه جورم قبر دیگه، هنوز زنده است ولی کسی که تو اون محیط تو قبره الان، یه قبر خیلی بزرگه. بنابراین میتونه ولایت اجتماعی یا ولایت تاریخی در واقع مقبره بزرگی باشه که همه اونایی که تو این محیط ولایتن توی مقبره دارن زندگی میکنن. اگر کسی مشغول به تکاثر در مقابل امام شد و تو وادی ولایت ائمه جور رفت، اینقدر این ادامه پیدا میکنه تا حتی زرتم المقابر. نمیخوام بگم آیه رو تعویل کنم، ولی احتمال هست که چون اصلاح خود قرآنه، قرآن مثلا یه ارتی الان مردن انک لا تسمع الموتا،
بله،
بعد یه تعبیر لطیف داره و ما انت به مسمع انن فی القبور، اونایی که الان تو قبرن که تو نمیتونی حرفشون بزنی، ادهی الان مردن الان تو قبرن، این قبر کو؟ قبر رو نشون بدید. این قبر محیط ولایت باطله دیگه، محیط ولایت باطل میشه قبرشون، مردن اصلا یه مقبره بزرگ، این احیات اون مقبره بزرگ دارن زندگی میکنن و هیچ وقت هم کلام خدا و مواعظ خدا هم نمیشنون
و همش در حجابن و هیچ چیزی رو نمیبینن و نمیشنون و غافلن.
بله، نمازن به ذکر نمیرسن. خب پیامبر خودش ذکر، کلامش ذکر، اینا در محیط لهو و تکاثر هم
الهاکم و تکاثر، حتی زرتم المقابر چی؟
زرتم المقابر اکرن مقابر اون میشه اون قبری که زنده ها توشن الان، زنده به گورن در واقع.
آها.
این زنده به گورها توی یه قبری زندگی میکنن، چرا؟ چون لهوشون، این لهوشون و تکاثرشون اونها رو وارد قبری کرد، الان تو قبرن، درسته؟
بله.
نمیخوام بگم آیه حتما اینو میگه، بمانه یه احتمال بعضی
بله.
هم معنی خوبی هم هست.
بله.
که تکاثر هر کردیم محیط دنیاست، انما الحیات الدنیا لعب و لهو، انما الحیات الدنیا لعب و تکاثر، تکاثر باطن حیات دنیا، حیات دنیا محیط ولایت ائمه جوره، هر کردیم حقیقت لهو هم ائمه جوره، درسته؟
بله.
این لهو و تکاثر ادامه پیدا میکنه تا وارد یه مقبره بزرگ میشید، درسته؟ کسی که امام رو نمیشناسه ماتمیتتن جاهلیه دیگه.
بله.
الان تو قبرن،
تو قبری که حجاب اندر حجاب،
زنده های تو قبر در محاصره قبر، ما انت به مسمن فد منکل قبور، زنده هایی هستن که اما انکلات اسم الموتا، این کلام و ذکر به این موتا نمیرسه. بنابراین اگر شما لهو و لغو تاریخی دیدید، گفتید یه لهو و لغو تاریخی است در مقابل ذکر، ذکر تاریخی که نبی اکرم هست، از کردن اصل نبی اکرم و اصل جاهل،
بله بله،
یک نعیمی است که ولایت نبی اکرم اهل بیت که محیط ذکر، محیط توحید، رجال لا تلهم بیوت اذن الله ان ترفع، این ورش هم یه فضای لهو و لغو تاریخی است که این فضای تکاثر در مقابل ولایت، هم افزایی در مقابل این نعمت، غافل از این نعمت دنبال هم افزایی هستن، همه این هم افزایی قدرت باطنش میشه جهنم، درسته؟
بله.
پس بنابراین شاید این آیه راجع به یک تکاثر تاریخی که یه ائمه نار، لذا ببینید این آیه هم با لسان قاطع صحبت، اصلا احتمال در کار نیست، مثلا الهاک شما به لحب افتادید، الهاک و متکاثر حتی زورتون مقابل، دیگه تمام شد کارتون، کلا صحفت علمون ثم کلا صحفت
تعلمون،
این ناظر یه جریان تاریخی که وقوع پیدا کرده و کسانی که وارد این وادی لحب میشن به این جامعه گره میخورن. ما امرمون ظاهر است بین وادی لهو و تکاثر و وادی نعمت،
می توانیم در ذیل وادی ولایت باشیم
که وادی یقینه،
وادی یقینه
در طرفون نلجهیم
و وادی ذکر است
و وادی ذکره،
بله، و می توانیم اونور که وادی غفلت است و تکاثر است و نار است
که تکاثر تاریخی هم هست.
بله.
پس اصل تکاثر، تکاثر در موضوع یک تکاثر تاریخی، یک لهو تاریخی است در مقابل اون حقیقت ذکر که نبی اکرم و اهل بیت هست. و این خطاب، خطاب بیشتر به اون پرچمدارانه، الهاکم التکاثر و حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون،
اونایی که خواستن جریان رو تغییر بدن در اون.
بله. به تعبیر دیگه قبر بزرگ درست کردن، یه گورستان بزرگ. همه تو این گورستان بزرگ مفتون هست، ذکر و حضوری نیست. این گورستان هم منتهی می شود به جهنم دیگه، انتهای این وادی اموات. جهنم وادی اموات، لا یغزا علیهم فیموتوا ولا یخفلان. خلاصه یه وادی عجیبی است وادی جهنم دیگه. گاهی قرآن میگه نه مردن نه زنده هستن، نه هستن بوده. بنابراین شاید این آیه علاوه بر اون تکاثری که افراد بهش مبتلا میشن، واقعا هم آدم مبتلا به تکاثر شد، از ذکر خدا غافل میشه، از نعیم غافل میشه، این نعیم رو در راه خدا خرج نمیکنه، بعد مسئوله، مسئولیت همون. واقعا همینطوره، تکاثر فردی همینطوره. کسی که غفلت از روز قیامت میکنه، غفلت از اون قیامت موجب تکاثر در دنیا و موجب لهو و غفلت از خدای متعال.
تکاثر تاریخی مقیاسش خیلی بزرگتر از اون، حتی تکاثر اجتماعی.
تکاثر اجتماعی یه جامعه درست میکنه، ولات اجتماعی واقعا جامعه‌ای درست میکنن، مدارش بر تکاثر. مثل نظام سرمایه‌داری دیگه، اصلا واضحه در اونجا تکاثر ثروت هدف اصلی این نظام هست و پیداست هم به لهو و غفلت ختم میشه. تا میرسه به اونجایی که یه تکاثر همافزایی قدرت و ثروت است بر علیه امام.
بسیار خیلی نکات خوبی رو شنیدیم حاجی باقری، جمع بین آیات و روایات و نکاتی که گفتی در این جلسه قبل.
یه اشاره هم خیلی هم یه جلسه اجماع چیزی جز تکاثر نیست.
اجماع در مقابل نفس
تکاثر. حالا اینم یه نگاه سوم.
خیلی خوب بسیار ممنون، متشکرم. حالا قروزانه و مشرف میشیم به محضر قرآن کریم، بعد انشاءالله برمیگرم این نکته تکمیلی باقی مونده بود، انشاءالله حاجی امیر باقری برمون بفرمایند و انشاءالله استفاده بکنیم و انشاءالله هممون در مسیر ولایت ائمه علیهم السلام گام برداریم در همون صراط مستقیم که هر روز از خداوند متعال بارها و بارها طلب میکنیم. صفحه 196 قرار روزانه امروز سمت خدایی هاست، آیات 55 تا 61 سوره مبارکه توبه. و چقدر خوبه در آستانه ولادت امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی امام رضا علیه السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
اللهم صل على محمد محمد.
منور به نور ولایت باشی زندگی هممون انشاءالله. نکته قرآنی امروز را جای میباقر میخوام بفرمایند و ما سر پا گوشیم و میشنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 55 سوره مبارکه توبه خطاب میکنه به مؤمنین، چون صحبت از منافقینه تو این سوره و کسی بخواد منافقین رو بشناسه، جریان نفاق تو این سوره خیلی عجیب توضیح داده شده با همه پیچیدگی‌هاش و فراز و فرودهای تاریخیش و اجتماعی و غیرش. بحث از منافقینه دیگه، که اینها لا یأتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ینفقون الا وهم کارهون. وقتی وارد بر نماز میشن کسالت دارن، انفاق میکنن، میل به انفاق فی سبیل الله ندارن، این علامت نفاقه. بعد ممکنه کسی بگه اینها این جریان نفاق چطور اینقدر امکانات گسترده‌ای دارن؟ بنابراین اگه حق نیستن این همه امکانات برای چی؟ بالاخره اینا اگر منافقن، اگر اهل عذابن، این همه امکانات و نعمت در اختیارشون هست. قرآن یه تذکر به مؤمنین میده، چون میدونید خدا مثال میفهمد اگر شما دینتون از دست نمیدارید به اونا بیشتر میدادین دیگه. لولا ان یکون الناس امتا واحدا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اگر شما یک امت نمیشدید، دینتون از دست نمیرفت، شما مؤمنین با اونا هم دین نمیشدید، خوف این نبود انقدر به اونا میدادیم که صفهای خونهاشون از نقره ها بسازن. بنابراین میفهمد صلاح توجب کرد. این امکاناتی که به این جبهه نفاق ما دادیم، امکانات مادی فران، اموالهم ولا اولادهم، یه همین چیزی که الهاکم تکاسر در مال و ولد دارن، این اموال و اولادی که به اینها دادیم، مال فراوان، نسل فراوان،
به چشتون نیاد.
نه به چشتون نیاد، چشم شما رو به خود مشغول نکنه، شما رو شگفت زده نکنه. چرا؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. خدای متعال به وسیله همین امکانات اونا رو تو دنیا عذاب میکنه، یعنی باطن این نعمت برای اونا جهنم، یعنی اونا در محیط عذابن. خدای متعال، چون بدونید خدای متعال اینجوریست دیگه، دعای در دعای ابو حمزه خوندیم، تو عذب من تشاء به ما تشاء کیفیتش، هر کی رو بخوای با هر وسیله‌ای بخوای هر جوری بخوای عذاب میکنه. یعنی اینجوری نیست که خدای متعال دستش بسته است فرزند دیگه نمیتونه عامل عذاب باشه، عامل رنج باشه، اینجوری نیست. مال نمیتونه عامل رنج باشه، نه اینجوری نیست، مال میتونه عامل رنج باشه، میتونه عامل
آسایش
باشه. حالا توضیح که اموالهم ولا اولادهم، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، در دنیا جهنمشونه، تکاثر در مال و فرزند دارن، درسته؟ و تکاثر اون طول اموال و الاولاد، ولی تو همین دنیا به وسیله اینها عذاب میشن. از کلم حیات دنیا رو باطنش رو اگه گفتید محیط ولایت ائمه نار بگیرید، اونایی که تو محیط ولایت ائمه نار هستن همه این امکاناتی که باش تکاثر میکنن که مال فرزند، درسته؟
بله.
عامل عذابشون تو همین دنیا، یعنی محیط ولایت ائمه جور همه چی درش تبدیل به عذاب میشه، کما اینکه در محیط ولایت امیرالمومنین بلا هم رحمت، کسی که تو محیط ولایته از بلا هم رحمت میبره، لذت میبره، هیچ ضرری هم براش نداره. چرا؟ چون تر هم و من تشا به ما تشا کیف تشا. اگه کسی تو محیط رحمت خدا قرار گرفت، به هر وسیله ای و به هر کیفیت خدای متعال بخواهد به او رحمت میرسانه. اگر کسی در محیط عذاب قرار گرفت، به هر وسیله خدا او را عذاب میکنه،
حتی اموال اولاد که میتواند مایه آسایش.
پس بنابراین جهنمی ها میخورن، ولی خوردنشون هم عذاب. طعامهم من ذری لا یسمن ولا یغنی من جوع. اما اگه کسی منافق بود، تو محیط حیات دنیا و ولایت ائمه نار بود، این فرزند و مالش هم که تکاثر میکنه و جمع میکنه و تفاخر به دیگران میکنه، پایان عمرش میشه تکاثر در مال و فرزند، این هم عامل عذابشه. و تزهق انفسهم و هم کافرون. و وقتی هم از دنیا میرن موقع ظهور روح کافرن، نور ایمان ازشون گرفته میشه، وارد وادی کفر میشن، هم سیرشون در دنیا با عذابه، چون فل حیات
و جهنمشون همینجاست دیگه،
از همینجا شروع میشه،
از همینجا شروع میشه.
یعنی کسی که در محیط نفاقه، در محیط ولایت عین جوره، در حیات دنیا، این آدم امکانات دنیایی هم براش میشود رنج. نگران نباشید، خدا مثلا واهین عذابشون میکنه، با همینو از وادی ایمان دور میافتن و از وادی رحمت دور میافتن.
بسیار خوب، خیلی ممنون. چه فقط یه سوال کوتاه در مورد سران این تکاثر تاریخی شما صحبت کردید، یا تکاثر اجتماعی، تکاثر فردی، اونایی که این وسط هستن، حد وسطی وجود خواهد داشت یا نه؟ ما جامون کجاست؟
ببینید، انسان ها یا در باطنشون با ائمه نارن یا با ائمه نورن.
در باطن
خب ظاهر مهمه ولی ملاکی نیست. عده ممکنه در ظاهر با ائمه نار باشن ولی در باطن با امام نورن، یه جایی ملحق به امامشون میشن. شما زهیر رو ببینید، زهیر فرمانده لشکر امام حسینه، اما تا چندی قبل با امام حسین نبوده، شاید تا یک ماه قبل، کمتر از یک ماه ملحق شد. یه کسی هم ممکنه در ظاهر با امام حق باشه ولی در باطن تو جهنمه. شمس تو صفین با امیرالمومنین علیه السلام بود ولی مسیرش تغییر کرده. پس بنابراین اونایی که در باطن با امام هست، در باطن مؤمن هست، به خصوص در عوالم قبل و در عوالم بالا ایمان رو آوردن و بارشون رو بستن، اینا ممکنه تو دنیای لغزش های ظاهری هم داشته باشن، گاهی تو وادی غفلت هم برن، تو وادی تکاثر هم برن، اینا بر میگردن. اونایی که در باطن راه باطل رو انتخاب کردن و در باطن بر اون راه استوارن، حتی اگه در ظاهرم یه موقعی بیان کنار امام عدل قرار بگیرن، این فایده نداره، جدا میشن. نفهمیدین؟ بنابراین مردم در باطن بالاخره دو دستن دیگه.
یعنی ما توی خلوت به خودمون رجوع بکنیم، ببینیم که قلباً رو کی هستیم.
این یه راهشه. علائم گفتن برای مؤمن، مثلا مؤمن علائم، همه این علائمی که برای مؤمن گفته شده در قرآن،
با اینا خودمون رو محک
بزنیم. اگه این علائم هست، انسان در باطن با خداست. یه جایی هم اگه غفلت کرد، این غفلت رو خدای متعال تصحیح میکنه. و اصلا کار خدای متعال اینه. و من یغفر الذنوب الا الله، اگر کسی با خدا بود، گناهانش رو خدای متعال میآموزه. این تهدید شیطان و دستگاه شیطانه دیگه. ولی اگر نه در باطن با خدای متعال نبود، این همراهی های ظاهری هم خیلی راهگشا
نبود.
نخواهد.
بله، بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. دو سه دقیقه پایان فرصت داریم، بیننده ها مشتاقن که دقایق پایانی برنامه امروز ما مزین باشه به نام امام رضا علیه السلام در شب میلاد، که انشاءالله مبارک همتون باشه. ما خدمت شما هستیم و میشنم و بعد انشاءالله خدا
خدا. حالا از مقامات حضرت صحبت کردن که از عهده من خارج است، ولی یه روایت رو فقط از کامل زیارات میخونم، از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام در کامل زیارات نقل کردن که فرمودند که در زیارت فرزندم ثواب 70 حج. راوی تعجب کرد، گفت آقا یه زیارت 70 حج؟ شما میدونید حج خیلی مقام منی داره دیگه،
با اون همه سختی
ها، با اون همه سختی ها و ثواب ها، فرو الله فرار الله، نمیدونم. به حضرت عرض کرد آقا من حج نرسیدم، خیلی مال دارم، چقدر بدم؟ فرمود همه به اندازه کوه ابو قبیس هم بدی، اشاره کردن به کوه طلا در راه خدا بدی، جای حج رو نمیگیره. وقت فرمود 70 تا حج. راوی گفت آقا 70 تا؟ حضرت فرمودن 700 تا.
700 تا
عرض کرد آقا 700 تا حج؟ فرمودن 7000. از کرد 7000 تا؟ فرمودن 70000. بعد دیگه فرمودن چه بسا حجی که مقبول نیست، 70000 حج مقبوله. بعد فرمودن اگر کسی یک شب بیتوته کنه در نزد امام رضا علیه السلام و حضرت رو زیارت بکنه، کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی که خدا رو در عرش زیارت کرده، که این فوق همه ثواب حج و ایناست. بعد از حضرتی رو باطنش رو توضیح دادن که این زیارت خدای متعال فوق العرش در قیامت چجوری آشکار میشه. فهمیدن تو قیامت وقتی عرش مستقر میشه، 4 نفر از اولین، 4 نفر از آخرین بر عرش الهی هستن، انبیای اول از حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام، نبی اکرم، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، بعدم البته ائمه دیگه ملحقن، اینا بر عرشن. بعد عرش گسترده میشود زیر نبی اکرم و اهل بیت، زائرین اهل بیت رو عرش قرار میگیرن و اون اینجوری با خدا مرتبط، از مقام عرش با حضرت ارتباط دارن. حالا چه مقامی است توضیحش در جای خودش بزرگان فهمیدن. بعد فهمیدن در بین این زائرین، اون کسی که از همه هدیهش بهتر از زائر امام رضا فرزندان، بله بله، فهمیدین زیارت ایشون. البته روایت روشنه، میتواند درش ثواب 70000 حج مقبوله باشد. خود این که حضرت اضافه کردن معناش همینه، نمیخواستن چونه بزنن به
مراتب زیارت که بارها
بود. بله، میخواستن بگن میتواند یک زیارت درش 70,000 حج مقبوله باشه، این زیارت امام رضا. حالا ببینید کسی که زیارتش 70,000 حج مقبوله است، خود وجود مقدسش کیست که انسان یک شب بیتوته کنه اونجا حضرت رو زیارت کنه، میتونه به اندازه 70,000 سال که حج بره حجش مقبول باشه به خدای متعال نزدیک بشه، از وادی ولایت امام رضا به شفاعت امام رضا علیه السلام.
انشاءالله بعد دعا بکنید بیننده ها مؤمن بگم اونا که زیارت مشهد رو رضا میخوان انشاءالله مشرف بشن، اون زیارت واقعی رو که قبلا در می صحبت کردیم انشاءالله زائر واقعی حضرت بشن. خدمت
انشاءالله خدای متعال اگر از راه دور موفق نشدیم، از راه دور هم ما رو زیارتمون رو به عنوان زیارت از نزدیک بپذیرید
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. عید میلاد مبارکتون باشه انشاءالله. فردا به حجاج عالی خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خداوند پشت و پناهتون باشه. اللهم صل علی علی ابن موسی رضی الله عنه. متشکرم از شما. خیلی ممنون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواترة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.